أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید همه عزیزان. عصر پنج شنبه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح گذشتگانمون، اموات، شهدا، امام راحل، حقداران، علما، سید رضی و همه کسانی که در راه نشر معارف امیر المؤمنین و اهل بیت زحمت کشیدن. روح همشون مهمان امیر المؤمنین باد به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. به حمد الله به خطبه 152 نهج البلاغه رسیدیم. یکی از خطبه هایی که ابتداء او این نصفه اول خطبه تقریبا جزء مباحث توحیدی است، یک شمه ای از مباحث توحیدی خطبه یک نهج البلاغه در این خطبه هم منعکس شده. جزء خطب به نحوی سنگین ولی بسیار بسیار مهم نهج البلاغه است. اصل و اساس دین ما توحید است و توحید را امیر المؤمنین برای ما آشکار کرد. دیگران از صحابه رسول الله در باب توحید چیزی ندارند که بیان کنند. علی است که توحید شناس است، خدا شناس است و به بهترین نحو از پس ارائه این مطالب عرفانی برآمده. آنچه را که به زبان نمی آید امیر المؤمنین به زیباترین شکل بیان کرده، طوری که همه ما بفهمیم و توحید را در زندگیمون پیاده کنیم. فرمود: و من خطبه له علیه السلام فی صفات الله و صفات ائمه الدین. این خطبه دو بخش دارد، بخش اول صفات الهی و بخش دوم صفات ائمه به عنوان رهبران الهی جامعه. در برخی از نسخ دیده شده که این خطبه در زمانی که امیرالمؤمنین حکومت را به دست گرفته از حضرت صادر شده. بعد از قتل عثمان وقتی امیرالمؤمنین حکومت را به دست گرفت خطبه توحیدی خواند و بعد فرمود امامت حق حکومت دارد، دیگران اگر هم سر کار بودند به ناحق بودند. الحمدلله الدال علی وجودهی به خلقه. تقاضای حقیر اینه که توجه بفرمایید، جملات فلسفی هن، جملات کلامی هن، باید خوب توجه بفرمایید تا حلاجی بشه. الحمدلله حمد مختص خداست. کدام خدا؟ الدال علی وجودهی به خلقه، همون خدایی که دلالت و راهنمایی کرده است به وجود خودش مردم را به سبب همین مخلوقات. فارسیش اینه: حمد مختص خدایی است که به سبب مخلوقاتش به خودش رهنمون کرده است. وقتی به هر چیزی در این عالم نگاه میکنی خدا را میبینی. این در اصطلاح علمی بهش میگن برهان نظم. برهان نظم آن است که میگه عالم نظم دارد، هر نظمی نازمی دارد، پس عالم نازمی دارد. این عالم خدا دارد. از کجا میگید؟ از اینجایی که به آسمان نگاه میکنیم، چقدر ظریف است، چقدر دقیق است، چقدر عظیم است، ولی ذره‌ای خلل در اونی، ذره‌ای بی نظمی در اونیست. خب آسمان را که یک نظم پیچیده است چه کسی خلق کرد؟ الان یه منجم کار کشته فهمیده امروز میتواند تقویم را تا هزار سال بعد استخراج کنه بدون یک دقیقه کم و زیاد. کی آفتاب گرفتگی است، کی خورشید است، کی ماه است، همه اتفاقات رو میده. چرا؟ چون عالم نظم دارد. اگر تو ملا باشی میتوانی از طریق حرکت ستاره ها، از طریق حرکت ماه و خورشید همه چیز را اندازه گیری کنی، نه اینکه تو خیلی ملایی. خدا این نظم را قرار داد. خب آیا خدایی که نظم را آفرید میشود خودش عالم نباشد، قادر نباشد. خیر، خدایی که عالم است میتواند عالم را طبق نظم و علم خلق کنه. حضرت فرمود به هر جا میخواید نگاه کنید، به مخلوقات الهی نگاه کنید، به آیات آفاقی و انفسی نگاه کنید. آیات آفاقی یعنی به هر جا بنگرم اونجا تو بینم. آیات انفسی یعنی به خودتون نگاه کنید، به جسم خودتون، به روح خودتون، به پیچیدگی های وجود خودتون نگاه کنید. مگر اینها را خدا خلق نکرد؟ همینطور که به وجود نمیان، اینها مخلوقات خدا هستند. اولین جمله حضرت اینه: حمد مختص خدایی است که به سبب مخلوقاتش خودش را نشان داد. جمله دوم: و به محدث خلقهی علا ازلیته، حمد مختص اون خدایی است که به سبب حدوث مخلوقات دلالت کرد، دلیل آورد که من ازلی هستم. دو تا جمله، یکی حادث چیست، یکی ازلی چیست. حادث یعنی کسی که، شیئی که سابقه عدم داره. مثلا همه ما سابقه عدم داریم. فلانی 70 سالشه، 71 سال پیش پیدا نبود و همینطور 20 سال دیگه هم نیستش، نه قبلش بود نه بعدش هست. این وسط 80 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال عمر میکنه. به این میگن حادث. خب میدانید اگر تمام عالم حادث باشد، این تسلسل پیش میاد. بالاخره باید یک موجودی باشد که او خودش مخلوق نباشد، که او خودش حادث نشده باشد، او همیشه باشد. او کیست؟ او خداست. خدایی که حادث نشده باشد ازلی است. ازلی یعنی از اول بود. حضرت فرمود دومین دلیل بر وجود خدا این است که به محدث خلقهی علا ازلیته. هر کسی به خودش نگاه کند، تا فلان سال نبود، از فلان سال به دنیا آمد، بعدش هم دوباره از این دنیا میره. همین که تو یک سابقه عدمی داری نشان میدهد که باید یک خدایی در عالم باشد که او سابقه عدم نداشته باشد، بلکه او ازلی باشد، از ابتدا بوده. ابتدا هم لفظ درستی نیست، چون اگر ابتدا زمانی باشد، خالق زمان خداست. حالا برای اینکه خودمون خوب بفهمیم میگیم خدا از ابتدا بوده تا آخرم. به تعبیر خود حضرت، قبل از هر اولی بوده، بعد از هر آخری هم هست. او خداست. سومین جمله فرمود: و به اشتباه هم علا الله شبه له. حمد مختص اون. اگر جایی مشکل بود، پیچیده بود، شما سوال بفرمایید، بنده در حد علمم جواب میدم محضر شما. و به اشتباه هم علا الله شبه له. حمد مختص خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که به سبب شباهت داشتن مخلوقات نشان داد او هیچ شبهی ندارد، هیچ مثل و مانندی ندارد. مرحوم ابن میثم بهرانی که یکی از فلاسفه و حکمای بزرگ عالم تشیعه، اینجوری میگه، حرفش حرف زیبایی است، میگه این جمله حضرت دلالت دارد بر فقر وجودی مردم. ببینید ما انسان‌ها با تمام تفاوت‌هایی که داریم در یک چیز مشترکیم. اون شیء واحدی که اشتراک ماست فقر ماست. فقر نه یعنی بی‌پولی‌ها، فقر وجودی، یعنی وجود ما، هستی ما وابسته به خداست. اگر خدا نمی‌خواست ما خلق نمی‌شدیم. اراده الهی بود که ما را خلق کرد، وگرنه ما اراده‌ای از خودمون نداشتیم. همه ما، چه فقیرمون چه پولدارمون، چه ایرانی چه خارجی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، همه ما یک انسان هم نه، با تمام موجودات عالم، حتی ملائکه، حتی حیوانات، تمام موجودات عالم یه ویژگی دارن. همه اینها از جهت وجود فقیرند، فقر محضند به درگاه خدا. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. آی مردم، شما فقر وجودی دارید، اگر خدا نباشد شما هم نیستید. خب وقتی همه مخلوقات فقیر باشد، باید یک نفر باشد غنی که اینها را اداره کند، که اینها را خلق کند، که به اینها رسیدگی کند. لذا میگه و به اشتباه هم، به سبب شباهتی که دارند. شباهتشون در چیست؟ در فقر وجودید. خدا دلالت میکند الله شبه له، هیچ کسی شبیه اون نیست. یک شخص در عالم کمال مطلق است، وجود و حیات جزء ذاتش، او خداست. بقیه دیگه همه از خدای متعال کسب فیض کردن. حسایت الله مکارم حفظه الله همین جمله را به شکل دیگری ترجمه میکنن، دلیل را ذکر میکنن. این جمله هم جمله زیبایی است. ایشون میگه مخلوقات همه جنس و فصل دارن. حالا این جنس و فصل ما به الاشتراک و ما به الافتراق است، کار نداریم، خیلی نمیخوام توضیح بدم. ما آدم ها، ما موجودات وقتی به هم نگاه میکنیم در بعضی از امور با هم مشترکیم، در بعضی از امور با هم افتراق داریم. در انسانیت همه مشترکیم، در دست و پا و گوش و چشم داشتن با هم مشترکیم، ولی از اون طرف رنگ پوستمون متفاوته، زبانمون متفاوته، قدها متفاوتند، رنگ مو متفاوته، یه عده زنن یه عده مردن، تفاوت داریم، شباهت هم داریم. خب وقتی موجودات مرکب از تشبیه و تفاوتند، این خودش نشان میدهد که خدای متعال مثل ما نیست. ما ترکیب داریم، ترکیبی که از اصطلاحات کلامی است. خدای متعال بسیط است، مرکب نیست، چون اگر مرکب باشد لازمه ترکیب احتیاج است. خدا اگر دست و پا و گوش و چشم داشته باشه لازمش اینه به اجزای خودش محتاج باشد، و خدایی که محتاج باشد خدا نیست. پس خداوند هیچ ترکیبی ندارد. تعبیر آیت الله مکارم اینه، انسان و موجودات وقتی به خودشون نگاه میکنن میبینن مرکبند، مرکب از تشابه‌ها و افتراقات. خب وقتی ما ترکیب را میبینیم پی میبریم که ما ناقصیم، ما نقص داریم، و تنها کسی که در عالم هیچ نقصی ندارد و هیچ ترکیبی ندارد خدای متعال است. تا اینجا سه تا دلیل امیرالمؤمنین اقامه کرد بر اصل وجود خدا. ما در علم کلام هم همه ی حرفمون اینه، اول ثابت میکنیم خدا هست. حالا این خدایی که ثابت شد، حالا میریم سراغ صفاتش، اوصافش، چه کارهایی انجام میده، افعالش چگونه است، اونا مرحله بعده. اول باید اثبات کنیم خدا هست. حضرت با سه دلیل ثابت کردند خدای متعال هست، وجود داره. بعد فرمود لا تستلمه المشاعر. خب صفات الهی چگونه اند؟ ویژگی های الهی چگونه اند؟ یک، لا تستلمه المشاعر. تستلمه از لمس است. لمس نمی کنند خدای متعال را مشاعر. این حواس پنجگانه انسان نمی توانند خدا را حس کنند، خدا را لمس کنند. چرا؟ چون خدا جسم نیست. کسی که جسم داشته باشد می شود او را لمس کرد، می شود او را دید، می شود او را بویید. ولی وقتی خدا جسم ندارد پس معلومه حس کردنی هم نیست. این نکته نکته مهمی است. حضرت به عنوان اولین صفتی که برای خدای متعال بیان میکنه اینه، خدا جسم ندارد. توجه کنید، خدا جسم ندارد. قبل از این که بفرماد خدا عالم است، قبل از این که بفرماد خدا قدرت دارد، خدا حیات دارد، خدا اراده دارد و صفات دیگر، فرمود یک، حواستون باشه، خدا جسم ندارد. اگر جسم را برای خدا ثابت کردید هزاران عیب پشت او میاد، بعد دیگه این خدا خدا نمی شود. و متاسفانه ما داریم در بین جامعه مسلمین از اهل سنت گروهی که برای خدا جسم قائلن، میگن خدا جسم داره، و مثلا شبهای جمعه بالای پشت بامهای خونه شون علف میریزن که اسب خدا وقتی از خانه اینها رد میشه یکم معطل بشه علف بخوره. یا برخی دیگرشون هستن که قائلن در قیامت خدا را میشود به چشم دید، خدا را میشود به چشم دید. خب این نشون دهنده اینه که اگر گفتی خدا را می شود به چشم دید یعنی جسم داره دیگه، و این زیبا نیست که خدا را جسمانی بدی، چون اگر جسم برای او فرض کردی عیوب زیادی پشت سرش میاد. اولین صفت اینه، فرمود لا تستلمه المشاعر. دو، ولا تحجبه السواتر. هیچ چیزی نمی تواند ستر کند، پوشش باشد برای خدای متعال. باز این هم بر میگردد به همون جسمانیت. ببینید شما وقتی یک جسمی داشته باشید، برید یه جسم بزرگتر بیارید اونو میپوشانید. شما وقتی یه لیوان داشته باشید، یه پارچ بذارید جلوی اون لیوان، دیگه اون لیوانه دیده نمیشه. آدم اگر پشت در قرار بگیره، این در از انسان بزرگتره، دیگه دیده نمیشه. ولی خدا جسم ندارد و محدود نیست که بشود او را پشت چیزی قایم کرد. خدا همه جا هست. وجود او اولا جسم نیست، ثانیا محدود نیست. تمام عالم رو پر کرده، چطور میخوای خدا را بپوشانی؟ خدا آثارش همه جا را گرفته، آثار وجود خدا عالم را در بر گرفته. یه عزیزی نوشتن صدا خوب نیست، بقیه هم همینطورن، صدا از طرف ما مشکل داره. لا تستلمه المشاعر و لا تحجبه السواتر لفتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوط. چرا این گونه است؟ چرا خدا قابل لمس کردن نیست؟ چرا خدا را نمیشود پنهان کرد؟ حضرت فرمود چون فرق است. افتراق یعنی تفاوت. چون تفاوت است بین صانع و مصنوع. صانع یعنی کسی که ما را ساخته از خدا، مصنوع یعنی مایی که ساخته شده یه دست خدایی. تفاوت است بین خالق و مخلوق، تفاوت است بین حاد یعنی کسی که محدود کننده است و محدود، مایی که محدودیم. خدا خودش هیچ محدودیتی ندارد، بلکه محدود کننده است. به خلافش ما انسانها تمام وجودمون محدودیت است. اصلا از پشت یه دیوار رو نمیبینیم، دیوار که هیچی، پشت یک لایه نازک پارچه رو هم نمیتونیم ببینیم، این محدودیت دیگه. برای خدا هیچ محدودیتی نیست. و رب و المربوب، تفاوت است بین خدایی که رب است و مایی که مربوبیم، مایی که تحت تربیتیم. این سه جمله‌ای که حضرت بیان کرد دلیل است بر جملات قبل. چرا خدا را نمی‌شود لمس کرد؟ چون تفاوته. و این تفاوته خودش دلالت می‌کند بر این که ای انسان هیچگاه نخواه خودت را مثل خدا بدانی. فرق است بین تو و خدا. اگر این رو نفهمیم فکر میکنیم خدا مثل ماست، و اگر خدا را مثل خودمون تصور کردیم مشکلات بعدی به وجود میاد. در هر صورت فرمود لفتراق صانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الاحد بلا تأویل عدد. صفت بعدی خدای متعال، خدا احد است، ولی احد بودن او از باب اعداد نیست. یک دو سه. وقتی شما خدا را اینگونه تصور کردی، گفتی خدا احد است، ولی احد اعدادی، یعنی خدا یک است، قبول داریم. اگر یک است پس دو هم برای او قابل تصور است. الان خدای اول سر کاره، شاید 100 سال دیگه خدای دوم اومد، شاید 1000 سال دیگه خدای دوم اومد. اگر یک از باب اعداد باشد، برای دو او دو هم قابل تصوره. ولی خدای متعال فرمود که امیرالمومنین فرمود ویژگی خدا اینه، یک است ولی نه از باب اعداد. مثل اینه که حالا یه مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم، میگیم فلانی یگانه دهر است، یک است. یک است نه اینکه برای او دومی هم هست، او خودش تک و تنهاست. البته این نکته را اصلاح کنیم، این جمله را. ببینید عزیزان، ما وقتی میگیم خدا یکیست، اکثر افراد میگن خدا یکی است که دو برای او نیست. یعنی خدا یکیست، الان هم دو نداره، دو تا خدا نداره. ولی این جمله اشتباه هست. خدا یکیست که برای او دو تصور نمیشود. نه تنها در عالم خارج دو ندارد، بلکه اصلا تصور دومی برای خدا محال است. علتش هم اینه، خدا کسی است که نامحدود باشد. اگر محدود شد دیگه خدا نیست. وقتی که تو میگی خدا یکی است که دو ندارد، یعنی امکان دومی داشتن هست. وقتی دومی آمد این محدود میشه، بخش بخش میشه و این بخش بخش بودن دیگه به هیچ وجه خدا نیست، چون خدا باید نامحدود باشد. ول خالق لا به معنا حرکت و نسب، خدای متعال خالق است، ولی تفاوت خالقیت خدا با خالقیت ما اینه، ما انسان ها تولید میکنیم، میز و صندلی تولید میکنیم، گوشی تولید میکنیم، ولی تولیدات ما همراه با حرکت و نسب، نسب به معنای رنج، زحمت، سختی، ما باید بشینیم تفکر کنیم، برنامه ریزی کنیم، مهندسی کنیم، نقشه بکشیم، بعد تازه وقتی وارد کار شدیم خستگی داره، عرق ریختن داره، 6 ماه طول میکشه تا یه چیز رو، بعد تازه وقتی که ساختیم باید امتحان کنیم ببینیم همون چیزی که خواستیم شد یا نه، ایرادی داره یا نه، اگر ایراد داشت دوباره از اول بررسی کنیم و اصلاح کنیم. ولی خدای متعال خالق است، لا به معنا حرکت و نسب، نه اینکه بخواد کاری کنه، از اینجا به اونجا بره، برای خلق انسان بره خاک‌های مختلف رو جمع کنه، بعد خسته بشه عرق بریزه. خدای متعال کاری که بخواد انجام بده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همین که اراده میکند میشود، همین که اراده کند تمام است. این جملات حضرت خیلی مهمه عزیزان. حضرت میفرماید خدا مثل ما نیست، نه خالقیتش مثل ماست، نه یگانه بودنش مثل ماست، نه ربوبیتش، نه محدود نبودنش، نه صانع بودنش. خدا را اگر شبیه خودت تصور کردی، تو داری خدای ساخته و پرداخته ذهنت را عبادت می‌کنی، نه خدای واقعی را. خدای واقعی کسی است که خلق می‌کند ولی نه با حرکت، خلق می کند ولی نه با زحمت. و سمیع لا بعداتن، خدا می شنود ولی شنیدن خدا مثل ما نیست که به سبب ابزار باشد. ما اگر گوش نداشته باشیم نمی شنویم. حالا یه نفر هست گوش هم داره، گوشش سنگینه، باید سمعک بزنه، اگر سمعک نداشته باشد نمی شنود. شنیدن ما به سبب یک شیء است، مثل گوش، مثل سمعک، مثل بلنگو، ولی خدا می شنود ولی نه با گوش. در واقع شنیدن خدا زیر مجموعه علم خداست. خدا اگر میشنود یعنی علم دارد. والبصیر لا به تفریق آله، خدا بصیر است ولی بصیرت او مثل شما نیست که به سبب چشم ببیند. برای گوش حضرت فرمود خدا یک آلت و وسیله‌ای به اسم گوش نداره، ولی برای چشم لفظ لا به تفریق آله آورد. تفریق یعنی تکون خوردن، باز و بسته شدن پلک رو میگن تفریق. اینکه شما اگر مستقیم نگاه کنید یه چیز میبینید، بدون اینکه سرتون رو تکون بدید، اگر مردمک چشمتون رو به چپ راست بالا پایین تکون بدید، وسعت دیدتون بیشتر میشه، چیز دیگری می... خدای متعال میبیند ولی نه با باز و بسته شدن پلک، نه با تکان دادن مردمک. دیدن او از سنخ علم است، او علم داره، نه دیدنش مثل شماست، نه شنیدنش مثل شماست. نکات نکات مهمی هست. و شاهد لا به مماسه، خدا شاهد و حاضر است در همه جا، هیچ جایی از وجود خدا خالی نیست، وجود او تمام عالم رو پر کرده. البته لا به مماسه، مماسه با چیزی نیست. ببینید ما اگر خواستیم چیزی را ببینیم باید یه طوری قرار بگیریم که در شعاع دید ما باشه، مماس با ما باشه. اگر یه ذره این طرف اون طرف تر باشه، یه حجابی باشه، ببین میگم ما ندیدیم. چرا؟ چون در شعاع دید من نبود، در نگاه من نبود. خدای متعال شاهد و ناظر از، نه اینکه مماس با چیزی باشه، کنار چیزی باشه. والبائن از اون طرف، خدا از همه چیز جداست. باین به معنای بین داشتن، فاصله داشتن، جدا بودن. خدا از همه چیز جداست ولی لا به تراخی مسافه، فکر نکن جدا بودن خدا به معنای فاصله مند بودن، دور بودن مسافت هاست، نه. تعبیر حضرت خیلی زیباست، خدا میبیند و شاهد است ولی نه با نزدیکی، دور است نه با فاصله. خب اگر خدا دور باشه، یعنی از ما فاصله داشته باشه، معناش اینه یه جایی هست که خدا نیست. یعنی بین من و خدا 100 متر فاصله است. در این 100 متر خدا نیست. پس خدا محدود است. خدا کامل نیست. محیط نیست. خب این خدا خدا نمیشه. خدا همه جا هست ولی مماس نیست. دور است ولی دور نیست. دور هست ولی بعد مسافت نداره، دوری نداره. خب خود حضرت توضیح میده که نه ما گیج شده باشیم، این جمله حضرت برامون سخت شده باشه. فرمود که و ظاهر لا برؤیت و الباطن لا بلطافه. خدا ظاهر است ولی ظاهر بودنش به این معنا نیست که دیده بشه. این که میگیم خدا ظاهر است، کسی نگه آقا کو نشونم بده ببینم، مگه نمیگه هو ظاهر؟ پس کو ظاهر بودنش؟ نه، خدا ظاهر هست ولی نه اینگونه که بشود او را دید. و الباطن، خدا پنهان است ولی نه به این معنا که دیده نمی شود، شناخته نمی شود. والباطن لا بلطافه، لطافه این ریز بودن. خدا این که میگیم باطن است، منظورمون این نیست که ریزه، از شدت کوچک بودن نمی بینیم. مثل فلان ذره را که میگه باید زیر میکروسکوپ ببینیم، خدا چون خیلی ریزه با چشم دیده نمیشه. این که نیست. اگر گفت ظاهر است، معنای ظاهر به معنای دیده شدن نیست، چون خدا جسم نداره. اگر گفت باطن است، به معنای ریز بودن نیست. اینا هر کدام معنای دقیق خودش شده. معناش چیه اینجا؟ فرمود بان من الاشیا بالقهر لها. وقتی میگیم خدا از موجودات جداست، فاصله دارد، معناش اینه خدای متعال سلطنت دارد. قهر یعنی سلطنت. خدا سلطنت دارد. یه مثال ساده اگر بزنیم، ببینید بین اون پادشاهی که جایی نشسته و اون رعیتی که آمده پیش این پادشاه، اینا نزدیک به همن، ولی نزدیک به هم هستن؟ نه دیگه، فاصله شاید نزدیک باشه، ولی این کجا و آن کجا؟ این رعیت از اون حاکم است. حالا این یه پادشاه عادی معمولی است، خدای متعال حکومتش حکومت واقعی است، مالک یوم الدین از تمام عالم از اوست. به معنای واقعی کلمه این کجا و آن کجا. لذا وقتی گفتن خدا دور است، دور بودن مسافتی نیست، بگیم چند متر از ما دوره، چند کیلومتر دوره. بعضی از آدم ها خدا را یه گوی نورانی بزرگ دور میپندارن. وقتی بهش میگی در مورد خدا فکر کن، داخل ذهن خودش یه گوی روشن طلایی رنگ، دور از دسترس ولی بزرگ، خدا را اینگونه تصور می‌کنه. این اگر خدا باشد که خدا نیست. بانه به معنای جدا بودن، بانه من الاشیاء بالقهر لها. خدا اگر دور و جداست از مردم، از مخلوقات، به معنای اینه که خدا سلطنت دارد و اینها مورد سلطنتن. پادشاه خداست، اینها رعیتن. این کجا و آن کجا. دوری، دوری مقامی است، نه دوری مسافتی. مقام خدا کجا، مقام ما کجا؟ پس خیلی مقام ها دور از هم هستند، خیلی دور، بی نهایت دور. و القدرت علیها، دوری به خاطر قدرت، قدرت او کجا، ضعف ما کجا. پس معلوم فاصله، فاصله معنوی است. از اون طرف و بانت الاشیاء من، موجودات هم از خدا خیلی فاصله دارند، خیلی دور هستند. بالخضوع له، چون باید در مورد خدا خاضع باشند. خضوع مختص به مخلوقات است، مخلوقات خاضعند، خدا متکبر است، خیلی فاصله است بین. و رجوع الی، آی مردم، شما در رجوع الی هم به معنای مرگ است، یعنی شما بازگشتتون سرانجام به سمت خداست، هم وقتی گرفتار شدید کسی جز خدا نمیتونه مشکلتون رو حل کنه. پس خیلی فرق است بین تو که میمیری و به خدا مراجعه میکنی، بین تو که محتاجی به خدا مراجعه میکنی، با او که ازلی است، با او که ابدی است، با او که غنی مطلق است، هیچ ضعف و نقص و خللی در کارش نیست. حضرت فرمود یک جمله، دور بودن خدا و نزدیک بودن خدا به معنای دوری و نزدیکی مسافتی نیست، بلکه دوری و نزدیکی عظمت است، قدرت است. این دوری معنوی است. نزدیک است چون عالم را وجود خدا پر کرده، ولی دور است چون مقام او با مقام انسان خیلی متفاوت است. من وصفه فقط حده، هر کسی خدا را توصیف کند او را محدود کرد. ببینید این لفظ وصفه که در نهج البلاغه چند بار به کار رفته، منظور این نیست خدا را توصیف نکنه. ببین ما اصلا میگیم خدا رحمان است، خدا رحیم است، خدا عالم است، اینها هر کدام یه وصفن دیگه. پس اگر بگیم خدا را توصیف نکنید، خود قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که چنین صفتی دارد، رحمان است، رحیم است، علیم است، خبیر. وقتی میگه من وصفه، یعنی توصیف کند او را به چیزی که شایسته نیست. اگر کسی خدا را به صفاتی بخواند که این صفات در شأن خدا نیست، این صفات مختص به انسان است، فقط حده، این خدا را محدود کرده. مثل اینه که ما فکر میکنیم خدا هم عالم را با آزمون و خطا خلق کرد. چون ما آزمون و خطا داریم در علم، خدا هم این گونه است. لذا هرچه خیال میکنیم هرچه خدا خلقتش جلوتر میره، مهندسیش بهتر میشه. اوایل انسانها خیلی دستگاه گوارششون درست نبود، فکرشون درست نبود، جسمشون امروز، هرچی جلوتر آمدیم خدا به تجربهش افزوده شد، به علمش افزوده شد، پس الان انسانها مثلا تکامل یافته گذاشت. خب این فکر اشتباهی است، چون تو فکر کردی علم خدا مثل علم خودته. علم تو با تجربه افزایش پیدا می کند. هر بار که آزمون و خطا کنی یک پله رشد می کنی. اگر در مورد خدا هم همین وصف را به کار ببری، فقط حده، تو خدا را محدود کردی. محدود کردی به گذشته، به آینده. قبلا نمی دونست، الان می دونه. الان کم می دونه، فردا بیشتر می دونه. پس این محدود کردنه. این که فرمود من وصفه، یعنی به توصیفات ناروا. اگر کسی خدا را مثل انسان، مثل مخلوقات توصیف کند، او را محدود کرده. خب حالا اگر کسی خدا را محدود کنه چه ایرادی به وجود میاد؟ و من حده فقط عده، اگر کسی خدا را محدود کند او را به شمارش درآورده. این جملات خیلی نیاز به توضیح داره، ما فقط داریم ترجمه میکنیم. اگر شما خدا را مثل بشر محدود کردی، هر محدودی محدود دیگری هم کنارش هست. اگر خدا، توجه کنید، اگر خدا قدرتش فقط به نصف آسمان تعلق می گرفت، می گفت من به همه ی عالم کار ندارم، من نصف آسمان رو میتونم مدیریت کنم، خب اون نصفش چی میشد؟ اگر خدا قدرتش محدود باشه، در کنار یک محدود، یک محدود دیگر هم میتواند باشه. خدا باید علم و قدرت و حیات و ارادش 100% باشد تا کسی دیگه در کنارش نباشه. من وصفه فقط حده و من حده فقط عده، در حالی که بالاتر خوندیم حضرت فرمود که خدا عدد بردار نیست. اولی که دوم دارد و دوم ندارد، اینها اشتباه. اولی است که غیر از او هر چه تصور کنید اشتباه. و من حده فقط عده. خب حالا اگر خدا را به عدد در بیاوریم و بشماریم چه اشکالی داره؟ و من عده فقط ابتل ازله، اگر کسی خیال کند خدا عدد بردار است، ذیل اعداد قرار میگیرد، در واقع خدا را محدود کرده. و خدایی که محدود باشد ازلی نیست. ازلی یعنی نامحدود. خدایی که محدود باشد ببینید از یک خبر به وجود اومد، از یک وصف. خیال کردی خدا هم مثل ما، بعضی وقتا دستش تنگ میشه، خزائن آسمان و زمینش تمام میشه. بعضی از ما اینطوری فکر میکنیم، میگیم که خدایا حالا اگر بارون نیومد ما چیکار کنیم؟ حالا اگر آفتاب فلان شد و نتابید به دریا و دریا بخار نکرد، و بابا اینها نظاماتی است که خدا در عالم وضع کرده، ولی خدا محدود به این نظامات نیست. برای ما اینطوریه، آفتاب میخورد به دریا، بخار میشود، ابر حرکت میکند، متراکم میشود، باران میشود، برف میشود، ولی خدا آیا نمیتواند به طریق دیگری باران ببارد؟ اون وقتی که هنوز آبی نبود، زمین تازه شکل گرفته بود، باران از کجا آمد تا این زمین مملو و از آب شد؟ در خطب قبل خوندیم دیگه، اون وقتی که امیرالمؤمنین جریان خلقت را بیان میکنه فرمود یک گوی آتشینی آمد در این محدوده که بعدها اسمش شد زمین. خب این کره زمین یک گوی آتشین بود، این چطور خنک شد؟ اونقدر باران آمد تا تمام سطح زمین پر از آب شد و باعث شد این گوی خنک بشه. یه سوال، اون وقتی که نه آبی بود، نه دریایی بود، نه خورشیدی بود، نه ابری بود، این باران از کجا آمد؟ خدایی که توانست اون وقت باران بفرستد الان هم میتواند. اگر خدا را محدود کردی اشتباه. درسته خدا عبا دارد از اینکه امور را در غیر از مسیر خودش اداره کنه، اگرچه بعضی وقتها اداره می عبا داره، ولی حواست باشه تو خدا رو محدود نکن. خدا در واقع قانونی برای خودش در نظر گرفته، گفته ما طبق این قانون پیش میریم، ولی اگر جایی اراده کند میتواند بدون پدر بچه به دنیا بیاد. مگر آدم نبود؟ مگر حضرت عیسی نبود؟ پس توانستن را میتواند. من وصفه، اگر خدا را به یک چیزی که نباید و شایسته نیست وصف کنی، او را محدود کردی، او را محدود کردی، ذیل اعداد در آوردی. ذیل اعداد در بیاید، عدد محدود است، پس خدا محدود است و ازلی نیست. این کار را هیچ وقت نکن. و من قال کیف، کیف یعنی چگونه؟ برای میگه کیف حاله، یعنی حالت چطوره. و من قال کیف، اگر کسی گفت خدا چگونه است، یعنی گفت خدا را برای من توصیف کن، فقد استوصفه. استوصفه باب استفعال است، یعنی طلب وصف. حضرت دیگه توضیح نمیده، میگه بالاتر برات گفتم دیگه. و من وصفه فقد حده، اگر یه نفر رسید به تو گفت خدا چگونه است و از تو انتظار داشت بهش بگه قدش بلنده، چشاش اینطوریه، دستش اینطوریه، پاش اینطوریه، کرسی که روش میشینه اینطوریه، سرزمین، اینها رو اگر از تو خواست بگی، در واقع داره از تو طلب وصف میکند. و بدان من وصفه فقط حده، هر کسی خدا را توصیف کند او رو محدود کرده. لذا نمیشود خدا را به توصیفات مخلوقات وصف کرد، لفظ و تعبیری به کار برد که موجب محدودیت او بشه، موجب ترکیب او بشه. توجه کنید عزیزان، این ترکیب که میگم یکی از مصادیق توصیف اینه. ترکیب انواع و اقسامی داره. قرآن کریم میفرماید که مثلا ید الله فوق ایدیهم، در باب ید، در باب خدا بصیره است، خدا سمیع است. اگر شما توصیفتون از خدا این بود که خدا گوش دارد، چشم دارد، دست دارد، پا دارد، منظورتون اینه خدا مرکب از اجزا است، توصیف کردید خدا را به اجزا، در حالی که همه ما میدانیم هر موجود مرکبی به اجزای خودش محتاجه. من الان دست دارم، پا دارم، گوش دارم، چشم، به همه اینها محتاجم. یکی از اینها از کار بیفته، من کارم لنگ میشه، کمیتم لنگ میشه. آیا خدا محتاج است؟ نه. پس تو نباید خدا را یه جوری توصیف کنی که ترکیب در او راه داشته باشه، حالا چه ترکیب جسمانی باشد، چه ترکیب عقلانی. بعضی وقتها هست ما خدا را اینطوری تصور میکنیم، فکر میکنیم خدا یک دایره است که یه قسمتش علم است، یه قسمتش قدرته، یه قسمتش حیاته، یه قسمتش رزاقیته، یه قسمتش منتقم بودنه. هر صفت خود مثل این توپای چل تیکه، هر تیکه ای را یه اسمی روش نوشته. خب عزیزم، تو اگر خدا را اینطوری تصور کردی، در واقع خدا را مرکب تصور کردی و مرکب محتاج به اجزای خودش هست. پس خدا دیگه خدا نیست. خدا کسی است که علمش تمام وجود اوست، قدرتش تمام وجود اوست، حیاتش تمام، جزء در کار نیست. توجه میفرمایید عرض حقیر رو؟ عرضم اینه کیفه، وقتی صحبت از توصیف است، تو نباید از جهت جسمی، نباید از جهت عقلی وصفی برای خدا بیاری که موجب محدودیت او بشه. که او را محدود کنه. خدا هیچ محدودیتی در ذات مقدسش راه نداره. فرمود و من قال کیفه فقد استوصفه و من قال عین. اگر کسی از شما پرسید خدا کجاست، عین یعنی کجا، فقد حیزه، حیزه به معنای مکان داشتنه. اگر کسی بدو گفت خدا کجاست، منظورش اینه خدا در چه مکانی هست در چه مکانی نیست، در حالی که ما گفتیم خدا محدود نیست. اصلا در مکان بودن یکی از لوازم جسمانیته. کسی که جسم دارد در این مکان است، در اون مکان نیست. فقط یه جا میتونه باشه چون جسم، ولی کسی که جسم نیست، مصداق واضحش روح ما، شما روح خود ما رو، حالا خدا که هیچ قابل مقایسه نیست. این مثال میخوام بزنم براتون متوجه بشیم همین وجود خود انسان هم بعضی از ارکانش هست که اینها محتاج به زمان و مکان نیست. روح انسان یکی از اونهاست. شما شب که در بستر آرمیده اید ببینید روحتون در این حال که کنار شماست، چون به محض این که یه صدای تقیبیات شما بیدارید. انسان که جسمش بیدار نمیشه، روحش که او رو بیدار میکنه. در این حال که کنار شما و چسبیده به شماست، در عالم رؤیا دارید مکه مکرمه طواف میکنید، دارید کربلای معلای مشهلید، پیش فلان رفیقتونید در شهر دوردست. خب روح شما همزمان همین جاست هم جای دیگریست، هیچ محدودیت هم نداره چون جسم نیست. از جهت زمان هم همینه. بعضی وقتا آدم یه خوابی میبینه 15 سال بعد، 60 سال بعد یه دفعه با اون خوابی که قبلا دیده بود مواجه میشه. هی میگه من این صحنه رو قبلا یه جایی دیدم. چی دیدی؟ کجا دیدی؟ 20 سال پیش تو رؤیا. پس روح تو محدود به زمان و میتونه 20 سال پیش بعد رو هم ببینه، کما این که میتونه قبل رو هم ببینه. بعد یه کسی میگه من خواب دیدم، زیاد اتفاق افتاده، این دیگه نه مکاشفه است نه کرامت هست، روح همه ما این رو داره. اصلا روح مدام در حال خواب دیدنه. حالا اگر ما یادمون نمیمونه اون یه بحث دیگری است، ولی روح مدام در حال سیر است. این لطف خدای متعال که ما بسیاری از این مطالبی که روح میبیند رو یادمون میره. صبح بیدار میشه میبینی یه گوشه ای از یه خواب یادته، بقیهش رو هم تو داشتی میدیدی ولی یادت نمونده. این لطف خداست، کار نداری. یکی یه خوابی میبینه میگه من در خواب دیدم اون وقتی که مثلا بچه شیری بودم، یه ماه دو ماه بودم، فلان لباس تنم بود، فلان لباس تن مادرم بود، در فلان جا بودیم. بعد میره از مادرش میپرسه، میگه کاملا درسته، روح تو به عقب برگشت. پس روح من و شما چون جسم نیست، نه در زمان است نه در مکان. حالا شما ببینید خدا چیست. روح ما هرچه مجرد باشد محدود است، کوچولوه، ولی خدا مجرد تام است. پس اگر کسی و من قال عین از شما پرسید خدا کجاست، فقط حیزه، او رو در مکان قرار داده، در حالی که خدا جسم نیست که مکان داشته باشه. خب معکم اینما کنتم و تک تک ما گفت هر کجا باشید من با تون هستم، زمین باشید، آسمان باشید، شرق باشید، غرب باشید، با تک تک شما در همه جا هستم، یعنی همه جا هستم، جایی از عالم از خدا خالی نیست. این سه جمله پایانی از اون جملاتی هستن که تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله اینه که این جملات را امثال امام هشتم سلام الله علیه باید متوجه بشند. ماها با یه سال و دو سال و 10 سال و 20 سال درس خوندن نمیفهم. اون علم لدن نیست که این حرف ها را میزند، وگرنه از علم دو تا چهارتای ما، علم ما که محجوب است، محجوب به پول است، محجوب به شهوت است، 4 تا دلار و دینار که ببینیم علم از سرمون میپره، یه ذره گرسنمون بشه علم یادمون میره، زیاد سیر بشیم هزیان میگیم. این علم ها که هیچ، اون علم لدنی میتواند از این حرف ها بزند. امام هشتم میتونه در کتاب توحید از این حرف ها بزنه، امیرالمومنین. جمله چیز فرمود عالمون از لا معلوم. فهم این خیلی سنگینه ولی خیلی شیرینه. عالمون از لا معلوم، خدا عالم بود قبل از آنکه چیزی باشد تا به او علم پیدا کند. ما آدم ها اول یک خبری را، یه اتفاقی در خارج میفته، فلانی تصادف کرد، فلانی متولد شد، فلانجا جلسه بود، یه اتفاقی میفتد، بعد خبر او به ما میرسد، ما علم پیدا میکنیم، میگیم امروز فلان جلسه بود من نمیدونستم، یا خوب شد گفتی فردا میرم جلسه. اول اتفاق است بعد به ما میرسه. خدای متعال قبل از این که مایی باشیم، قبل از این که عالمی خلق شده باشد، قبل از این که جز خودش کسی باشد، قبل از این که جز خودش کسی باشد، به همه چیز علم داشت. میدانست هزاران سال بعد، میلیاردها سال بعد، در چه زمانی، در چه مکانی زمین خلق میشود، چقدر طول میکشه سرد بشه، اولین نفری که روی زمین میاد کیه، دومین نفر کیه، هر کدام از اینها را تک تک به اسم میشناسد، در طول عمرش چند تا گناه میکنه، چند تا ثواب میره، سرانجامش چی میشه، سعادتمند، شقاوتمند، جهنم میره، بهش میره. قبل از این که عالم خلق شده باشد تا قیامت را میداند. این برای انسان تصورش هم مشکله، چون ما همیشه اینطوریم، باید یه خبری بشه تا بعد بفهمیم، ولی خدا قبل از این که چیزی باشد به بی نهایت، به یه سال و دو سال و ده سال نیست ها، به بی نهایت زمان علم دارد. خدا این گونه است، عالم از لا معلوم، معلوم یعنی چیزی که به علم داشته باشه، و رب از لا مربوب، خدا رب بود، ربوبیت داشت، قبل از این که انسانی باشد تا بخواهد او را تربیت کند، تا بخواهد او را هدایت کنه. اصلا عالم خلق نشده بود چه برسه به انسان، ولی خدای متعال رب بود. مثل اینه که بگم فلانی مدیر خوبی است، درسته الان نه مدرسه‌ای دستشه نه حوزه‌ای دستشه، ولی مدیر قابلی است. چرا؟ چون مدیریت در ذات اوست. خدای متعال ربوبیت در ذاتش بود، قبل از این که کسی باشد که بخواهد او را هدایت کند. علم در ذاتش بود، قبل از این که کسی باشد که بخواهد به او علم داشته باشد. و قادر از لا مقدور، خدا توانا بود قبل از این که چیزی باشد که بخواهد روی او اعمال قدرت کنه. باز مثال سادش اینه، میگن فلانی بنای خوبیست، خوب میتونه خونه رو بسازه، هنوز خونه ای در کار نیست، ولی این قدرت خانه ساختن را دارد، بعد که ساخت میبینیم خوبه. خدا چون قدرتش، چون ربوبیتش، چون علمش ذات خودشه، از جای دیگه به دست نیاره. خود خدا، همین که میگی خدا یعنی علم، همین که میگی خدا یعنی قدرت، همین که میگی خدا یعنی ربوبیت. اینها صفات ذاتن، صفات ذات جدای از ذات نیستن. لذا خدا عالم است قبل از این که اصلا کسی باشه که بخواد بهش علم داشته باشه. خدا رب است قبل از اینکه کسی باشه بخواد تربیت کنه. خدا قادر است قبل از اینکه، ولی بعضی از صفات هم هستن صفات فعل خدا هستن، باید مرزوقی باشد تا خدا به او رزق بدهد، ما باید باشیم تا خدا بهمون رزق بده. این فعل الهی است، ولی در باب صفات قصه چیز دیگری است. یه مقداری بحث سنگینی است، ولی خب توحید یکی از شریف، یکی که نه، قطعاً شریفترین علمی که در این عالم هست علم توحید است، علم خداشناسی است. و بعد این جملات بارها عرض کردم صرفا نظری نیستند. این که فرمود خدا عالم است از لا معلوم، یعنی حساب کار دستت بیاد، نمیتوانی چیزی را از خدا مخفی کنی، نمیتوانی جایی بری که خدا نبینه. او علمش محیط است به همه چیز، او ربوبیتش محیطه. تو اگر در خانه فرعون هم باشی، او میتواند تو را هدایت کنه، چون او ربوبیتش ذاتی خودشه، وابسته به اشیاء که نیست که بگه حالا پشت دروازه خانه فرعون من دیگه راه ندارم. او رب است، تو در هر جا میخواهی باش. اینها ثمره عملی دارن. توحید علمیست که مربوط به زندگی ماست، شب و روز ما، مریضی و سلامت ما، همش توحیده. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق درک معارف توحیدی امیرالمؤمنین رو به همه ما عنایت کنه. انشاءالله در پناه حضرت موفق و مؤید باشید. غفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين.